هسته روز نخست سال و تلفات در هلمند، قندهار و کندز همزمان با انفجارهای هلمند امروز و عبیدالله بارکزی یک عضو دوره 16 ولسی جرگه افغانستان در قندهار کشته شد. زنگ مکتب‌ها امروز به صدا درآمد. آغاز سال نو تعلیمی در مناطق سردسیر افغانستان. و اعضای کنگره آمریکا انتظار دارند که گزارش تحقیق کننده ویژه این کشور در مورد نقش روسیه در انتخابات ایالات متحده به زودی به دست آنها برسد. سلام و وقت همیتون بخیر. اینجا رادیو آزادی، ساعت هم 5 عصر به وقت افغانستان شد. اینک من جاوید نعیمی به همکاری تکنیکی شمشاد زدران با مجموعه از خبرها و گزارشات در بخش خبری این ساعت با شما خواهیم بود. تا لحظات بعد جزئیات از گزارش‌های ما، پیش از همه خبرهای افغانستان و جهان را بشنویم که فرشته نگاه پیشکش می‌کند.
در آغاز سرخط چند خبر. عبیدالله بارکزی یک عضو از وقعه ولسی جرگی افغانستان امروز در کندار کشته شد. انفجارهای امروز ولایت هلمند از سوی رهبران حکومت وحدت ملی محکوم شد و رئیس جمهور امریکا در مورد مسائل مهم با صدر اعظم جرمنی گفتگو کرده است. تفصیل خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. عبیدالله بارکزی نماینده مردم آرزگان در دوره 16 ولسی جرگه افغانستان از سوی مردان مسلح ناشناس کشته شد. این رویداد امروز شنبه در شهر قندار رخ داد. عزیز احمد عزیزی سخنگوی والی قندار میگوید تحقیقات در مورد آغاز شده. او در این مورد بیشتر گفت: تعدین خان قمندان امنی قندار گفته که مهاجمان پس از حمله بالای عبیدالله بارکزی از محل رویداد فرار کردند. عبیدالله بارکزی 60 ساله بر علاوه این که از مردم آرزگان در ولسی جرگه نمایندگی میکرد، همچنان رهبری کمیسیون شکایت این جرگه را به عهده داشت. گروه طالبان به رسانه ها گفته که در حمله بالای عبیدالله بارکزی دست ندارند. رئیس جمهور و رئیس اجرایی افغانستان دو انفجار پیهم امروز ولایت هلمند را محکوم کردند. دفتر مطبوعاتی هلمند میگوید که در نتیجه دو انفجار پیهم در استادیوم ورزشی کرزی واقع در نزدیکی مقام ولایت که امروز روز دهقان را دفع قرار داد، 3 تن کشته و 30 تن دیگر زخمی شدند. محمد خان نصرت رئیس اقتصاد هلمند نیز در جمع کشته شده ها شامل است. محمد یاسین خان والی هلمند در یک پیام ویدیویی در این مورد گفت:
بزدل او وحشی دشمن یو ځل بیا خپل ولس تر حملې لاندې ونیو چې د دوو ځای کرشي او مینونو په ذریعه انفجار ورکړه.
مسئولیت این انفجارها را گروه طالبان به عهده گرفته. درگیری میان جنگجویان گروه طالبان و داعش در ولسوالی چپدری ولایت کنر جریان دارد. عبدالغنی مصمم سخنگوی والی کنر امروز برای رادیو آزادی گفت که این درگیری از دیشب تا کنون ادامه دارد که در نتیجه به دو طرف تلفات وارد شده، اما او در این مورد ارقام را شریک نساخت. به گفته سخنگوی والی کنر تا کنون روشن نیست که آیا در این درگیری ها به افراد ملکی آسیب رسیده یا خیر. پیش از این نیز از درگیری ها میان جنگجویان طالبان و داعش در ولایت کنر گزارش شده است. 4 تن از نیروهای سرحدی ایران پس از عملیات نجات مقام‌های امنیتی پاکستان دوباره به کشور خود برگشتند. رسانه‌های دولتی ایران گزارش دادند که این 4 تن از سوی یک گروه افراطی مسلح اسیر شده بودند. تلویزیون دولتی ایران روز گذشته ویدیویی را نشر کرد که در آن نشست تیاره عامل این 4 نیروی سرحدی را نشان داد. جنرال محمد پاکپور که قمندان نیروهای سرحدی ایران است و همچنان رهبری نیروهای انقلاب پاسداران ایران را به عهده دارد، رهایی این سربازان سرحدی را استقبال کرده. نیروهای سوریه که از سوی آمریکا حمایت می‌شوند ادعا کردند که آخرین منطقه کشورشان را که تحت کنترل داعش قرار داشت از وجود جنگجویان این گروه پاکسازی کردند. مصطفی بالی سخنگوی نیروهای دموکراتیک سوریه امروز در حساب توییترش نوشت که کنترل قریه شرقی باغوز را از جنگجویان داعش دوباره به دست آوردند. به گفته آقای بالی دوره حاکمیت خودخوانده داعش در سوریه و عراق پایان یافت. اعلان بازپسگیری قریه باغوز سوریه از وجود داعش ظاهراً مبارزه 4.5 ساله نیروهای سوریه علیه این گروه را خاتمه می بخشد. و رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا روی تمویل ناتو و دیگر مسائل مهم با صدر اعظم جرمنی صحبت کرد. مقام ها در آمریکا و جرمنی گفتند که دونالد ترامپ و آنگلا مرکل تا یک مکالمه تلفنی همچنان تجارت و مسائل مربوط به اوکراین را به بحث گرفتند. یکی از مسائل عمده بحث این دو رهبر تمویل پیمان ناتو گفته شده. رئیس جمهور آمریکا از چند بینز و جرمنی و دیگر متحدان پیمان ناتو را مورد انتقاد قرار داده و گفته که در بخش دفاع خود اقدامات لازم را انجام ندادن. به گفته رئیس جمهور ترامپ، بخش بزرگ بودجه ناتو را آمریکا می‌پردازد که در آن کشورهای متحد این پیمان باید سهم قابل چشمگیر داشته باشند.
باز هم خوش آمدید. ساعت 5:08 به وقت افغانستان شد. برنامه خبری رادیو آزادی را دنبال میکنیم. من جاوید نعیمی به همکاری تکنیکی شمشاد زدران همراه شما خواهیم بود. عبیدالله بارکزی، یک عضو پیشین ولسی جرگه افغانستان، امروز در یک حمله در قندهار کشته شد. تلفات غیر نظامیان در افغانستان کمیسیون مستقل حقوق بشر را شدیداً نگران ساخته.
اراده برای تغییر پالیسی و برای حفاظت ملکی وجود نداره و از این لحاظ خیلی نگران کننده است.
باشنده های کندوز ادعا میکنند که چندین غیر نظامی در یک حمله هوایی دیشب کشته شدند.
ساعت 1 شب تیاره آمده اینا رو بمبار کردند. اعضای فامیل 13 نفر شهید است. اینم خاله ما است، بچه خاله ما است، دخترش است، نواساش است، همین فامیل است.
زنگ سال تعلیمی امروز در مناطق سرسیر افغانستان به صدا درآمد. یکی از مشکلات نبود کتاب.
دو سال است که مکتب برام کتاب ندادن. چه دسته اولم خودم کتاب رو خریدم، دسته دومم.
ریاست اجرایی میگوید تیم انتخاباتی عبدالله عبدالله با تأخیر در برگزاری انتخابات مشکل ندارد. در جهان اعضای کنگره آمریکا انتظار دارند که گزارش تحقیق کننده ویژه این کشور در مورد نقش روسیه در انتخابات ایالات متحده به زودی به دست آنها برسد. در نیمه دوم این ساعت برنامه های حقیقت چیست و هوای تازه نشر خواهند شد. از شما دعوت میکنم که با ما همراه باشید. امروز جنوب افغانستان شاهد چندین رویداد مرگبار بود. حمله در شهر قندهار و دو انفجار در جریان مراسم جشن دهقان در لشکرگاه مرکز ولایت هلمند. در یکی از این رویدادها عبیدالله بارکزی نماینده مردم روزگان در دوره 16 ولسی جرگه افغانستان امروز از سوی افراد مسلح ناشناس در شهر قندهار به قتل رسید. عزیز احمد عزیزی سخنگوی والی قندهار به رادیو آزادی گفت که تحقیق در پیوند به این رویداد آغاز شده و افزود که پلیس در جستجوی بازداشت عاملین این حمله است. برای گرفتن جزئیات بیشتر بریم به قندهار. صادق رشتنی خبرنگار رادیو آزادی را در تماس مستقیم تلفنی با خود داریم. آقای رشتنی سلام، چی جزئیات بیشتر است از حمله بر آقای بارکزی و مسئولین و مقام ها چیا گفتند؟
د کندهار امنی کمانډان تورن جنرال تاجین خان وایي چې د ولسی جرګې د پخواني غړي عبیدالله بارکزی د وژل کېدو تحقیقات پیل شوي دي. د ښاغلي تاجین خان په وینا عبیدالله بارکزی نن تر غرمې وروسته شاوخوا 3 د کندهار ښار د شپږمې ناحیې اړوند د سرې جامې په قاحه کې تر حملې لاندې راغلی دي چې لومړی نوموړی ټپي او وروسته په روغتون کې سا ورکړې ده. البته د پیښو مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی او وسلوالو طالبانو په یو خبره کړي پیغام کې ویلي چې په کندهار ښار کې د عبیدالله بارکزی وژنه په دوی پورې اړه نه لري. دا د ول ورده چې عبیدالله بارکزی تېره ورځ کندهار ته راغلی و او نوموړی په تېره دوره کې د روزګان د خلکو استازی و په ولسي جرګه کې او دغه راز د ولسي جرګې په تېرو انتخاباتو کې له کابل څخه کاندید و او تقریبا 2 مخکې د عبیدالله بارکزی زوی حفیظ الله بارکزی هم په کابل کې د په ولسي جرګه کې د هلمند خلکو د پخواني استازي معلم میرولي پر کور د حملې پر مهال تر وسلوال برید لاندې راغی او ووژل شو.
بله آقای رشتنه، از عبیدالله بارکزی به عنوان یکی از افراد سرشناس و بانفوذ در جنوب افغانستان نام برده میشه. آیا معلوم شده کیها در عقب این رویداد قرار داشتند؟ چیز عدس و گمانه‌زنی‌های است یا نه؟
تر اوسه پورې وسلوالو طالبانو له خپل اړخه دغه برید رد کړی دی او څوک نسي ویلی چې په دې پیښه کې څوک لاس لري. البته لومړني معلومات چې موږ ته رسېدلي هغه دا دي چې عبیدالله بارکزی تېره ورځ غرمه مهال د یو ملي سوداګر په کور کې میلمه و او تر هغه وروسته د سرحدونو او قبایلو چارو د وزیر ښاغلي ګل آغا شیرزي په کور کې تېره شپه میلمه و او نن غرمه تقریبا د شپږمې ناحیې په مربوطاتو کې چې هلته د دوی خپلوان دي ویل کېدل چې د دغه کوره تر راوتو وروسته وژل شوی دی.
تشکر فراوان. صادق رشتن خبرنگار رادیو آزادی از قندهار در مورد کشته شدن یکی از اعضای پیشین ولسی جرگه افغانستان البته در دور 16 عبیدالله بارکزی به صورت زنده و مستقیم گزارش میداد. همزمان با حمله در شهر قندهار امروز دو انفجار پیهم مراسم روز دهقان را در شهر لشکرگاه برهم زد. در این انفجارها 3 تن به شمول محمد نصرت خان رئیس اقتصاد ولایت هلمند کشته و بیش از 30 تن دیگر زخمی شدند. عمر زواک سخنگوی والی هلمند با تایید این خبر گفت که شمار از مقام های محلی این ولایت در میان زخمی ها نیز شاملند. این دو انفجار در مراسمی که به مناسبت روز دهقان در ورزشگاه کرزی در نزدیکی مقام ولایت برگزار شده بود رخ داد. در این مورد یاسین خان ولی هلمند در پیام ویدیویی که در فیسبوک گذاشته امروز چنین گفت:
لکه څنګه چې د هلمند ولسونه آگاهی لري، نن د هلمند بزګرانو د خپل ورځ د دهقان ورځ لمانځل، چې بزدل او وحشي دشمن یو ځل بیا خپل ولس تر دغه لاندې ونیو، حملې لاندې ونیو، چې د دوو ځای په ځای کړی شوو ماینونو په ذریعه انفجار وکړه.
ولی هلمند در مورد حملات امروز و همچنان سلامتی خودش سخن می گفت. در این مورد ادریس علیزی و نجیب الله دو شاهد رویداد چنین گفتند:
بزګر ورځ و بزګر ورځ منزل کېدل، والی صاحب راغلی و پر بزګرانو پر کروندګرو ګرځېدی، نو څه وخت چې دغه سټوډیوم دی و کنج ته ولاړو، هلته والی صاحب خپله تشریف درلودی چې یو پټا وسو، په هغه کې زموږ ډیری خلک زخمیان سوله.
دلته غرفې ولاړې وې چې مثال بزګرانو خپل محصولات نمایش دی شوه، په دغه یوې غرفې کې چاودنه وسوله، شر و شور جوړ شو، خلک سره وزغاستل، خو بیرته امنیتي ځواکونو سره قرار کړل، هغوی غوښتل چې یا بیرته کښېني یا دغسې، خو دومه چاودنه پسې رامنځته شوه.
دو شاهد امروز از انفجارهای هلمند بودند. همزمان با هلمند قندهار نیست امروز شاهد یک حمله مسلحانه بود که در نتیجه آن عبیدالله بارکزی یک عضو پیشین ولسی جرگه افغانستان کشته شد. 3 روز از آغاز سال گذشته و تلفات غیر نظامیان در چند روز نخست سال 1398 در افغانستان کمیسیون مستقل حقوق بشر را سخت نگران ساخته است. موسی محمودی رئیس اجرایی این کمیسیون امروز به رادیو آزادی گفت رویدادهای 3 روز نخست سال در هلمند، کندوز و کابل و وارد شدن تلفات به غیر نظامیان نشان می‌دهد که طرف‌های درگیر به حفاظت از غیر نظامیان تعهد ندارند. در این میان وزارت داخله افغانستان میگوید که به تمامی نیروهای امنیتی افغان دستور داده شده تا در انگام اجرای عملیات‌ها به زندگی غیر نظامیان توجه جدی کنند. نسیم شفق حالا با جزئیات بیشتر در این مورد از کابل.
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان میگوید که آغاز سال نو خورشیدی از لحاظ تلفات برای افراد ملکی در این کشور خونین بوده و باید این وضعیت تغییر یابد. موسی محمودی رئیس اجرایی این کمیسیون میگوید که در 3 روز اول سال نو در هلمند، قندوز و کابل به مردم ملکی تلفات وارد شده و این حوادث آنان را به شدت نگران ساخته است. آقای محمودی روز شنبه در صحبت با رادیو آزادی حمله بر افراد ملکی را نکوهش کرد و میگوید که این نشان دهنده آن است که طرفهای درگیر به شمول حکومت و طالبان به تعهداتشان در خصوص حفاظت از غیر نظامیان عمل نمی کنند.
ما در شروع سالی تلفات داشتیم مثل سال گذشته، اراده برای تغییر پالیسی و برای حفاظت ملکی وجود نداره و از این لحاظ خیلی نگران کننده است. قابل سرزنش و محکومیت از اقدامات به خاطر که خشونت بیشتر در افغانستان به بار آورده و مردم بیشتر ملکی هر روزه مثل سال گذشته بازم قربانی خواهد شد.
کمیسیون مستقل حقوق بشر در حال این نگرانی را ابراز می کند که کابل، هلمند و قندوز در 3 روز اول سال نو شاهد حملات خونین و تلفات افراد ملکی بوده است. در لشکرگاه مرکز ولایت هلمند صبح روز شنبه در مراسم میله دهقان در یک میدان ورزشی دو انفجار پی هم رخ داد. وزارت داخله می گوید که در این رویداد 3 تن کشته و 31 نفر زخمی شدند که بیشترشان افراد ملکی هستند. همچنان اعضای شورای ولایتی قندوز به رادیو آزادی گفتند که در حمله هوایی نیروهای خارجی شب گذشته در ولسوالی گلتیپه این ولایت به شمول 6 کودک و 3 زن 12 فرد ملکی کشته شدند. در روز اول نوروز نیز در 3 انفجار پی هم در نزدیکی کارته سخی در شهر کابل 6 غیر نظامی کشته و 23 تن زخم برداشتند. وارد شدن تلفات به افراد ملکی در 3 روز اول سال نو مردم عام را نیز بسیار نگران ساخته است و آنان میگویند که باید از هر راه ممکن از جنگ و تلفات غیر نظامیان جلوگیری شود. 2 تن از باشنده های شهر کابل در این باره به رادیو آزادی گفتند:
ایمان اومه اومدیو نسی او تن دکاندالان دو مکروی هنسته ایم مونگا گوختانا داده دی وطن که آرامی راشی او خلق پر آرامی جوان روکی
مخانگول هستم از ولایت کابل. خواستم ای از که نمی جنگ بس کنین بازی کلی مظلوم ها میمورا که میمورا غریب میمورا تیماج میبانا.
یونما یا دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد تلفات افراد ملکی در سال گذشته در افغانستان را در 18 سال بی سابقه خوانده و گفته است که نزدیک به 4000 تن بوده که 927 نفر آنان را کودکان تشکیل می دهد. طالبان تا حالا در مورد این نگرانی تازه کمیسیون مستقل حقوق بشر ابراز نظر نکردند، اما پیش از این گفتند که حفاظت از افراد ملکی برای آنان اولویت دارد. مقامات افغان حتی رئیس جمهور غنی نیز از افزایش تلفات افراد ملکی در سال گذشته ابراز نگرانی کرده و تاکید نموده که از آن باید جلوگیری صورت گیرد. در این حال نصرت رحیمی سرپرست دفتر سخنگوی وزارت داخله افغانستان میگوید که با تمام نیروهای امنیتی افغان دستور داده شده که در جریان عملیات‌ها زندگی افراد ملکی را در نظر بگیرند.
نسیم شفق در مورد نگرانی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در رابطه با تلفات غیر نظامیان از کابل جزئیات میداد. در گزارش هم شنیدین که شمار از باشنده های کندوز ادعا میکنند دیشب در نتیجه بمباران هوایی در ولسوالی گلتیپه این ولایت 13 غیر نظامی کشته شدند. به گفته آنها تمامی این غیر نظامیان کسانند که از جنگ های ولسوالی دشترچی آواره شده بودند. مقام های محلی به صورت فوری در این مورد چیز نگفتند، اما قول اردوی 209 شاهین در یک خبرنامه گفته که دیشب در عملیات در ولسوالی گلتیپه 58 تن از طالبان مسلح کشته شدند. اجمل آریان از ولایت کندوز جزئیات می دهد.
شماری از باشندگان منطقه تلوکه ولسوالی گلتیپه کندوز امروز شنبه 80 شماری از کشته شدگان را با خود به گونه اعتراض به بندر امام صاحب شهر کندوز آورده بودند و در زمان از دولت خواستند کاملان این رویداد را محاکمه کنند. خیرالله یک تنی از بستگان قربانیان منطقه تلوکه ولسوالی یاد شده در صحبت با رسانه‌ها گفت:
ساعت 1 بعد از شب تیاره آمد اینا را بمبار کردن. از اون کابینه فامیل 13 نفر شهید است. اینم خاله ما است، بچه خاله ما است، دختراش از نواساش از همین فامیل است. کلش از خود ماست.
بر اساس گفته های آنان که این بمباردمان هوایی در ساحات مسکونی صورت گرفته که بر اثر آن شماری از خانه های مسکونی مردم نیز تخریب شده است و در کنار تلفات جانی به مردم محل خسارات مالی نیز وارد گردیده است. حاجی نیک محمد یک تنی از باشندگان محل در صحبت با رادیو آزادی گفت:
درچی آوره شده آمده بود دو پامل پیرم اینجا از دو پامل یک تم نمانده 13 نفر کنو شهید شده گیستن. ملکی بود کدام نظامی نبود، طالب نبود، کدام چیزی دیگه نبود.
آنان از طرف های درگیر می خواهند که در جریان عملیات هایشان از دقت کامل کار بگیرند تا با افراد ملکی تلفات و خسارات وارد نگردد. بسم الله یک تن دیگری از باشندگان منطقه تلوکه ولسوالی گلتیپه کندوز در رابطه با رادیو آزادی گفت: از سوی هم مولوی خوش محمد عضو شورای ولایتی کندوز نیز تایید میکند که شب گذشته در منطقه تلوکه ولسوالی گلتیپه شماری از افراد ملکی کشته و زخمی شده اند.
از دو فامیل تقریبا 13 نفر شهید دارم. فعلا دیگه شهید رو مثلا نمیفهم در کدام مناطق است. مردم در خانهشان تایلال نرفته شهیدش ببینن. این صبح کی خواز جو برابر توسط دایره امریکا فرای مظلوم بیچاره غریب مردم 200 متر از سر یک فاصله داره که مردم شهید کردن.
خواستیم که در این مورد دیدگاه مسئولان محلی کندز را نیز با خود داشته باشیم، اما با تماس‌های مکرر هیچ یک از مقام‌های این ولایت در پیوند به موضوع حاضر به گفتگو نشدند. بر بنیاد گفته‌های اعضای شورای ولایتی و باشندگان محل که قربانیان این رویداد کسانی هستند که از یک سال به این سو از اثر نامنی‌ها و جنگ از ولسوالی دشتیارچی کندز به منطقه تلوکه ولسوالی گلتپه این ولایت پناه آورده بودند. از سوی دیگر خبرنامه‌ای که از آدرس قلعه اردوی 209 شاهین در شمال کشور به رادیو آزادی رسیده، در آن گفته شده است که شب گذشته نیروهای اردوی ملی و امنیت ملی با حمایت هوایی نیروهای حمایت قاطع در افغانستان در منطقه تلوکه ولسوالی گلتپه کندز عملیات راندازی کرده بودند که در نتیجه آن 58 تن از طالبان مسلح به شمول 15 تن از افراد قطعه سرخ این گروه کشته شده‌اند. خبرنامه می‌افزاید که در این عملیات 4 تن از نیروهای کماندوی اردوی ملی کشته و 5 تن دیگرشان زخمی شده‌اند. از جانب حمزه بیولا مجاهد که خود را سخنگوی طالبان مسلح معرفی میکند، میگوید که در این عملیات 5 تن از نیروهای آمریکایی و 17 تن از نیروهای خاص افغان کشته و 7 تن از نیروهای آمریکایی و 13 تن از نیروهای افغان زخمی شده‌اند.
ما در گزارش‌های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می‌دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
ساعت 5:22 دقیقه به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. امروز صوم حمل است. سال تعلیمی در مناطق سرسیر افغانستان آغاز شده. میلیون ها کودک و نوجوان و جوان سال جدید را امروز آغاز کردند. با همه تلاش ها هنوز هم در افغانستان 700 مکتب بنابر ناامنی ها برای کودکان مسدودند. در این حال شمار از شاگردان مکتب های کابل از کمبود کتاب های درسی شکایت میکنند. آنها میگویند کتاب های مکتب ها به گونه غیر قانونی در بازار به فروش می رسد. وزارت معارف افغانستان این مشکل را میپذیرد و میگوید برای جلوگیری از چنین اقدام ها میکانیزم ساخته نشده است. گزارش در این مورد از فرشته ندا.
مانند اینها میلیون ها طفل دیگر امروز شنبه به هدف آموزش به طرف مکاتب روان شدند، اما بسیاری از این متعلمین کتاب ندارند.
دو سال است که مکتب بر من کتاب ندادم. چه دسم فولم خودم کتاب رو خریدم. دسم دومم از وزارت معارف میخوام که بر ما کتاب بدهد.
کتاب توزیع که داتش توزیع کرد کلش تکات کاسک شش تا شما مجبور از بازار بخریم. خودم کار میکنم پس کتاب میخرم.
دمانم شامل ده جز لیسی علی الفت مکتب کم اول صف مولی دوم صف کامیاب اسم اول صف کتابونم خبر رخت دوم صف کتابون خبر رخت.
در این حال شماری از خانواده های متعلمین که برای فرزندانشان کتاب از سوی مکاتب توزیع شده میگویند این کتاب ها بسیار کهنه، فرسوده و غیر قابل استفاده است و باید نهادهای مربوط در این زمینه توجه نمایند. محمد عارف و نور محمد دو تن از والدین متعلمین در صحبت با رادیو آزادی گفتند
ما کتاب صنف هفت میگیرم. توزیع میکنم کتاب های کهنه و فرسوده است که هیچ از خوانده نیست. یک دو ورقش نیست، 20 ورقش هست. میرم نه هر سال میگیرم بر. خرانه اینا میام خوب گپس که رسیده شو به مقامات. کتاب چی میشه؟ یا خمه کلی کتابا بر شاگردا میرسه. می خوب گپس که به مقامات برسه.
این جای پرجمع جوش منطقه پل باغ عمومی کابل است که در آنجا بیشتر از 100 غرفه و کراچی کتاب فروشی وجود دارد. آن کتاب هایی که باید متعلمین طور رایگان از مکاتب به دست بیاورند، اما اینجا به گونه غیر قانونی به فروش می رسد. یک تن از فروشنده های کتاب که نخواست از وی نام گرفته شود در صحبت با رادیو آزادی گفت
و چندین بار رئیس نشرات آمد کتاب ها را چک کرد و گفت که درست است که این موضوع قانونی نیست، اما چون ما کتاب رسانده نمیدانیم یک نوع کمک است فعلا. و چاپ معارف اکثرا که سودا میشه فروخته میشه در کتاب فروش هایی که خارج از این مارکت هستن، اونا فروخته میشه و اکثرا نورم باز سرمعلمین مکاتب و تاویلدارای که با اونا کتاب ها را میارن با اونا تسلیم میکنن با پیسه بسیار ناچیز و اونا بازور مفروشن.
با این همه محمد ابراهیم شینواری معین وزارت معارف در صحبت با رادیو آزادی این مسئله را که کتب درسی به طور غیر قانونی در بازارها به فروش میرسد پذیرفت، اما وی گفت که تاکنون به خاطر جلوگیری از چنین کار کدام میکانیزم ساخته نشده است.
از نظر قانون منع است فروش کتاب در بازار ممنوع است. وجهی طور میکانیزمی که ما کسایی را گیر کنیم به پلیس بسپاریم فکر میکنم هنوز وزارت معرف پیدا نتانه. لیم سال ما یک کار دیگه هم که ما میکنیم قرار جور کردیم که با مطابع خصوصی اجازه میتیم که اینا کتاب معرف چاپ کنن. اگر یک حالت میای که معرف نمیتانه یک بدیلش در بازار باید باشه.
پیش از این وزارت معرف گفته بود که بر اساس پلان 5 ساله این وزارت در سال جاری 12.2 میلیون جلد کتاب به سطح کشور چاپ و برای متعلمین در مکاتب توزیع می شود. در این گزارش شما تنها شکایات متعلمین در رابطه با کمبود کتاب در کابل را شنیدید، اما این مشکلات در کابل محدود نگردیده و در ولایات دیگر افغانستان این مشکلات وسیع تر است و بارها در این رابطه شکایات هم وجود داشته است. حالا دیده شود که وزارت معارف در سال جاری تا چه حد به این مشکلات رسیدگی می کند.
خبر معتبر، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
بله شنونده عزیز، تا لحظات بعد شما را از برخی تلاش های اعضای کانگرس امریکا آگاه خواهیم ساخت که می خواهند به زودی تحقیق کننده ویژه این کشور گزارشش را در مورد یافته ها از دست داشتن روسیه در انتخابات ریاست جمهوری پیشین آن کشور ارائه بکند. اما پیش از آنها، دفتر رئیس اجرایی افغانستان میگوید تعویق انتخابات ریاست جمهوری از صلاحیت کمیسیون مستقل انتخابات است و حکومت در این کار هیچ مداخله نکرده است. معاون سخنگوی ریاست اجرایی میگوید تیم انتخاباتی عبدالله عبدالله با تأخیر در برگزاری انتخابات مشکل ندارد و هدف اصلی این است تا انتخابات بدون تقلب برگزار شود. اما شمار دیگر از نامزدان ریاست جمهوری از تأخیر در برگزاری انتخابات انتقاد میکنند. نصرت پارسا از کابل گزارش میدهد.
پس از اعلان تأخیر دو ماهه در برگزاری انتخابات ریاست جمهوری افغانستان، ریاست اجرایی حکومت این کشور و برخی از کاندیداهای دیگر ریاست جمهوری میگویند برگزاری انتخابات و تعیین تاریخ آن از صلاحیت‌های کمیسیون مستقل انتخابات است و باید به آن احترام شود. این ریاست میگوید تلاش‌ها بر این است تا انتخابات آینده ریاست جمهوری بدون تقلب و دستبرد برگزار شود. فریدون خوازون، معاون سخنگوی ریاست اجرایی، روز شنبه به رادیو آزادی گفت ریاست اجرایی و تیم انتخاباتی عبدالله عبدالله با تأخیر تاریخ برگزاری انتخابات ملاحظه ندارد.
تر هر لومړی د افغانستان لپاره
در قدم اول برگزاری انتخابات شفاف و با اعتبار مهم است تا اعتماد مردم حاصل شود. تعیین تاریخ برگزاری انتخابات از صلاحیت کمیسیون مستقل انتخابات است و حکومت در آن هیچ گونه مداخله نکرده و نمی‌کند. این کار کمیسیون است که چگونه قناعت مردم را فراهم کند و چگونه بتواند انتخابات را به گونه شفاف برگزار کند. کمیسیون مستقل انتخابات اخیراً اعلان کرده است که انتخابات ریاست جمهوری در 29 سرطان نه بلکه در ششم ماه میزان سال آینده برگزار خواهد شد. در انتخابات پیش رو 18 تن برای رقابت بر سر کرسی ریاست جمهوری خود را به عنوان کاندیدا ثبت نام کردند. از میان این کاندیداها تا حال در کنار دفتر عبدالله عبدالله، محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان نیز از فیصله کمیسیون مبنی بر تعویق انتخابات حمایت کرده است. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان میگوید که سال 1398 سال برگزاری انتخابات شفاف ریاست جمهوری است و از تمام ارگان‌های ملکی و نظامی خواست تا بی‌طرفی‌شان را در این پروسه حفظ کنند. آقای غنی روز پنجشنبه اول حمل به مناسبت تجلیل از روز نوروز در مراسم برافراشتن جهنده سخی گفت که از فیصله کمیسیون مستقل انتخابات مبنی بر تعویق برگزاری انتخابات آینده حمایت می‌کند، اما وی افزود که تعویق دیگر مورد پذیرش نیست. اما شمار دیگر از کاندیداهای ریاست جمهوری به شمول دفتر محمد حنیف اتمر تأخیر در برگزاری انتخابات را انتقاد کردند. قادرشاه سخنگوی دفتر انتخاباتی محمد حنیف اتمر در این باره بر رسانه‌ها گفته است درباره تأخیر انتخابات با آنان هیچ مشوره‌ای صورت نگرفته و حکومت برای ادامه قدرت بهانه‌جویی و وقت‌کشی می‌کند. احمد ولی مسعود از کاندیداهای ریاست جمهوری افغانستان روز شنبه به رادیو آزادی گفت تأخیر در برگزاری انتخابات بر اساس مداخله حکومت صورت گرفته است.
مطمئن است که مداخله حکومت در کار است. در هیچ موردی نبوده که حکومت مداخله نکرده باشه. همین حکومت بوده که در واقع انتخابات به افتضاح کشانده، همین حکومت بوده که در واقع به تعویق انداخته. ما به صراحت به خود رئیس جمهور، رئیس اجرایی گفتیم که یعنی شریک کلان انتخابات خود حکومت است و حکومت باید از مداخله دست بردار شود.
اما فرامرز تمنا، یکی دیگر از کاندیداهای انتخابات، به رادیو آزادی میگوید برای اینکه کمیسیون آمادگی بگیرد و ظرفیت های خود را بالا ببرد، تأخیر در برگزاری انتخابات یک اقدام بجا است. به گفته وی تا زمان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری باید حکومت و نهادهای بین المللی کمک کننده کمیسیون مستقل انتخابات را برای برگزاری انتخابات همکاری لازم نمایند.
ساعت 5:30 به وقت افغانستان شد. حالا هم فرشته نگاه با سرخطه خبرها این ساعت با شماست.
او
عبیدالله بارکزی نماینده مردم روزگان در دور 16 ولسی جرگه افغانستان از سوی مردان مسلح ناشناس کشته شد. این رویداد امروز در شهر قندار رخ داد. رئیس جمهور و رئیس اجرایی افغانستان دو انفجار پیهم امروز ولایت هلمند را محکوم کردند. دفتر مطبوعاتی هلمند گفته که در نتیجه این انفجارها 3 تن کشته و 30 تن دیگر زخم برداشتند. محمد خان نصرت رئیس اقتصاد هلمند نیز در جمع کشته شده ها شامل است. درگیری میان جنگجویان گروه طالبان و داعش در ولسوالی چپدره ولایت کنر جریان دارد. نیروهای سوریه که از سوی امریکا حمایت می شوند ادعا می کنند که آخرین منطقه کشورشان را که تحت کنترل داعش قرار داشت از وجود جنگجویان این گروه پاکسازی کردند. و رئیس جمهوری ایالات متحده امریکا روی تمویل ناتو و دیگر مسائل مهم با صدر اعظم جرمنی صحبت کرد.
و حالا هم نورالله شایان با رویدادهای ورزشی.
تیم ملی فوتبال مالزی تیم ملی فوتبال افغانستان را 2-1 شکست داد. این مسابقه 1 بجه به وقت افغانستان آغاز شد که هر دو تیم نخست 1-1 گل را به ثمر رساندند. اما در دقیقه 80 تیم مالزی گل دوم را به ثمر رساند. پس از دقیقه 90 این مسابقه 8 دقیقه وقت اضافی نیز داده شد، اما هر دو تیم نتوانستند گل دیگر را به نفعشان رقم بزنند. تیم ملی فوتبال افغانستان پیش از این 5-0 در برابر تیم ملی فوتبال عمان شکست را تجربه کرد. کار ساخت یک جمنازیم ورزشی در ولایت لوگر آغاز شد. شمشاد لاروی سخنگوی والی لوگر میگوید این جمنازیم در 1800 متر مربع زمین با هزینه 5 میلیون افغانی در شهرک مامورین در پل علم مرکز این ولایت اعمار می شود. پیش از این همواره ورزشکاران و علاقه‌مندان ورزش از نبود جمنازیم ورزشی در پل علم شکایت داشتند.
صدای ما را از رادیو آزادی مشنوید. اعضای کنگره آمریکا امیدواری دارند که گزارش سری تحقیق کننده ویژه آمریکا در مورد نقش روسیه در انتخابات قبلی ریاست جمهوری ایالات متحده چه زودتر به دست آنها برسد. سید سمی عباس همین موضوع را دنبال کردند.
تحقیق کننده خاص آمریکا گزارش خود را در مورد نقش روسیه در انتخابات ریاست جمهوری این کشور در سال 2016 بعد از 22 ماه تحقیقات روز 22 مارس به روی سارنوال ویلیام بار تقدیم نمود و اکنون با آقای بار وزارت عدلیه، کانگرس و قصر سفید مربوط است که چه بخش‌های گزارش را برملا می‌سازند. طبق قانون مولر باید نتایج کامل تحقیقات خود را تقدیم می‌کرد و بار گفته است می‌خواهد بخش اعظم آن را نشر کند. قانون همچنان به لوی سارنوال بار صلاحیت وسیع داده است و هر اندازه‌ای که خواسته باشد بخش‌های این گزارش را نشر نماید. اما در کانگرس چنین ترس وجود دارد که قصر سفید شاید برای پنهان کردن بخش‌های حساس آن کوشش نماید. دموکرات‌ها در کانگرس می‌خواهند که تمام این گزارش بدون اصلاح از سوی قصر سفید به نشر برسد. عضو مجلس نمایندگان کانگرس از حزب دموکرات اریک سوالویل گفته است آنها خواهان نشر فوری تمام گزارش می‌باشند. رئیس دموکرات مجلس نمایندگان نانسی پولیسی و رهبر دموکرات‌ها در مجلس سنا چک شومر گفتند این حتمی است که تمام این گزارش نشر شود و قصر سفید هیچ بخش آن را محدود نسازد. پلوسی و شومر در یک اعلامیه مشترک نوشتند این حق مردم آمریکاست که حقایق را بدانند. دیگر دموکرات‌ها در کانگرس هم نظر مشابه دارند. رهبران 6 کمیته دموکرات‌ها در کانگرس به لوی سارنوال نوشتند که اگر کدام سندی باشد که رئیس جمهور ترامپ در اعمال جنایی و یا رفتار غیرقانونی دست داشته است، وزارت عدلیه نباید برای پنهان کردن آن کوشش نماید. سخنگوی قصر سفید سیرا ساندرز میگوید مقامات قصر سفید این گزارش را به دست نیاورده و در این مورد با آنها توضیحات هم داده نشده است. اما یک وکیل مدافع شخصی رئیس جمهور ترامپ رودی گولیانی اظهار داشت حقوقدانان رئیس جمهور می‌خواهند قبل از نشر این گزارش آن را ببینند. رئیس جمهور آمریکا دونالد ترامپ قبل از تکمیل این گزارش تحقیقات را تحت تنقید قرار داده و گفته بود که این عمل یک تلاش برای پیدا کردن یک پدیده خیالی می‌باشد. با گفته رئیس جمهور 2 سال به انجام این کار بیهوده مصرف شد زیرا کدام تماس با روسیه وجود نداشت. اما رهبر جمهوری‌خواهان در کانگرس و رئیس مجلس سنا میچ مک‌کانل از اعلان تکمیل شدن گزارش مولر استقبال کرد. به گفته او بسیار جمهوری خواهان در کانگرس به این باورند که روسیه به منافع ملی آمریکا تهدید جدی بار می آورد. نفر شماره دوم جمهوری خواه در مجلس نمایندگان استیو سکالس که از طرفداران رئیس جمهور ترامپ می باشد به این عقیده است. در گزارش معلوم خواهد شد که رئیس جمهور ترامپ در جریان مبارزات انتخاباتی خود از روسیه کمک نشده است.
تشکر شنوندی عزیز از همراهیتان در بخش خبری این ساعت با من جاوید نعیمی و همکارانم. حالا هم نوبت نشر برنامه های هفتوار ماست. نخست حقیقت چیست، سپس هوای تازه.
حقیقت چیست؟ گفتگوهای رو در رو و جدی با مقامهای دولتی و چهرههای مطرح در افغانستان.
والی صاحب خیلی تشکر از اینکه فرصت دادین. در این مدت که شما در جلال آباد آمدین به حیث والی گماشته شدین، وضعیت عمومی، وضعیت امنیتی، وضعیت سیاسی و حالات عمومی را در جلال آباد در ولایت ننگرهار چگونه ارزیابی کردین؟
اصلا ما که آمدم که اول باید آدم ارزیابی کنه و با همه ادارات آدم بشنه که ظرفیت از یک چی رقم است، مشکلات از یک چی رقم است و با مردم ششتم که مشکلات عمری مردم چی است. وقتی که ما با گرمانهای امنیتی دستمار شدم و مجالس کردیم و ششتم و هم با ادارات ملکی، اما تصور ما که بود از ننگرهار از او کده بسیار یا ظرفیت بالا دارند و به ما یک مورال بسیار قوی داد که این ظرفیت وجود داره، اما متاسفانه که تبلیغات سو در باره ننگرهار بسیار زیاد شده و هر کس میگه ننگرهار جای شر و فساد است و بعضی چیزا را میگن، اما در حقیقت ننگرهار جای علم و ادب است. مردم نظام از نظام طرفداری میکنن، اکثریت مردم، و بخواهی که زندگی خود داشته باشه و اولادهای خود رو صحیح تربیه کنه، یعنی مردم از نظام طرفداری میکنن. دیگه در اینجا ما مدرفت رو که دیدم از توقعی بسیار بالا بوده.
ولی صاحب، ولسوالان در ننگرهار از چندین سال در یک موقف قرار دارن، آیا با آمدن شما تغییر و تبدیل هم روی دست خواهد بود؟ برخی اصلاحات روی دست دارین؟
بله، اصلا انیام یک تصوری چی است که اکثریت ولسوالای ننگرهار تغییر و تبدیل شدن و نو شدن، یعنی تو نیست که کل یک مسابقه ماندن. شاید در بعض جای ولسوالای سابقه هم وجود داشته باشه، اما ما یک ارزیابی را میکنیم و در حدی تغییر ضرور بود و میگه تغییر میاریم. از این خاطر که تغییر باید به خاطر تغییر نباشه، تغییر به خاطر بهبودی کار باشه و فوکس ما و توجه ما زیاد به جوش کردن یک سیستم حکومتداری است که ما چطور میتونیم که ولایت با ولسوالی و ولسوالی با قریه ارتباط پیدا کنه و چقدر که ما مستقی حکومتداری در ولسوالی خوب میشه فشار سر ولایت کم میشه. و ما با یک نشستی با ولسوال سایبا داشتیم و همین قسم میخواییم که با همه اداره دیگام داشته باشیم تا همه هماهنگی که در خود سطح ولایت وجود داره این در ولسوالی هم ایجاد شود. زیاد پشکل در افغانستان هم ترس در بعضی ادارات وجود داره و مردم هم ابتکار خود ما چی نمی کنن، استفاده نمی کنن. دیگه از این خاطر ما به کل از یا بودیم که شما باید ابتکار کنین در محول خود، در ساحل که کار می کنین به کجا می کنین که بهبود بیارین و منابع که داریم از این استفاده موثر شود. دیگه ما فکر می کنم که انشالله وضعیت ننگرهار در چند ماه آینده شاید بهتر شود. بسیار
ولی صاحب، قبلا ننگرهار شاید نامنی های گسترده بود، حالا تهدیدات امنیتی در کدام سطح قرار داره؟
تهدیدات امنیتی خود طبعا ننگرهار یک ولایت سرحدی است و همین علت است که ما میخواییم که زیاد عملیات خود را به سرحدات برسانیم، اما تهدید به خود ولایت ننگرهار و تنها به ولایت ننگرهار نیست بلکه به تمام ولایت همجاور و حتی مرکز کابل کم شود. در این راستا ما امروز مواد انفجاری تقریبا 10,000 کیلوگرم امروز به مطبوعات نشان دادیم، دو سه روز پیش گفته شده بودن. دیگه چیزایی هست که تهدید طبعا وجود داره، اما فعالیتی که نیروهای امنیتی ما در سرحدات داره، ولسوالی ها داره، این تهدید سر شهر جلال آباد بسیار کم شده.
ولی صاحب، شما از آغاز عملیات های گسترده در سرحدات صحبت کردین و گفتین که در ولسوالی ها هم فعالیت های نیروهای امنیتی و دفاعی قابل قدر است، اما شهروندان جلال آباد یک نگرانی که دارن ای است که نیروهای امنیتی بیشتر در ولسوالی ها مصروف هستند، اما برعکس برخ گروه ها در شهر جلال آباد فعالیتشان آغاز کردن و بیشتر تمرکز دادن شهر جلال آباد. پاسختان به این نگرانی های مردم چیست؟
بیترسته که تهدید شهر جلال آباد از دور پیش ولسوالی جلال آباد بود، وقتی دمونی امنیت خود تهدید خودش کم نشد دیگه. از این خاطر و اعترام نیست که امو قطعی که در جلال آباد وجود داره اون فعال است، در اون کنم تغییر چی نامده. ما پشترم در کدام دوستان که نظرم که تنها یک والی تبدیل شده دیگه، خب کل ادارات دولتی به جای خود است و ما با سر مؤسسات و ادارات دولتی اعتبار داشته باشیم دیگه. این علت است که آل فرزان در ما به نگران آمده، من سر خود ادارات اطمینان دارم و هیچ کسی را از خود ناوردم که یک سیستم ملکی را جور کنم دیگه. ما باید اعتبار ادارات باید بالا شده و سوی تبدیلی که بعضی وجود داره ما باید در ماضی گپ نزنیم، ما باید در حال و آینده باید سر گپ بزنیم.
ولی صاحب، مردم ننگرهار از افزایش جرایم جنایی، به خصوص شهروندان شهر جلال آباد از افزایش جرایم جنایی، از قتل‌های هدفمند شکایت دارند، همچنان از بی‌توجهی پلیس شاکی‌اند. استراتژی شما در این بخش چی است؟
اول خود تفکیک ما بین قتل های هدفی و جنایی باید آدم تفکیک داشته باشه. ما که آمدیم اول هیچ یک قتل هدفی وجود نگرفته، یک مسئله جنایی یک دوزی سرقت شده بود در شهر جلال آباد، دو تا سارقین گرفته شده و در جای دیگه دو تا خشایی که دیگه خود کشتن که او مسائل جنایی تعلق داره و در یک جای دیگر در نزدیک بانک که یک پلیس از پیشش مرگی فایر شده بود و یک دریور در پاش زخمی شده بود و هم تحت تعقیب هستن و دیگر کدام واقع جنایی دیگر وجود نگرفته. تنها یک واقع انفجار در نزدیک پل دوستو در بایسیکل بمب بچی کرده بودن دیگر. از این خاطر ما زیاد در ماضی بسیار گپ نزنیم، اما در حال وضعیت به اون رقم نیسته که مردم تصور دارن.
بله والی صاحب، با توجه به وضعیت امنیتی که شما هم اشاره کردین و نگرانی های مردم، پلان امنیتی تان که متفاوتر از والیان قبلی در ننگرهار باشه که مردم هم مسئولیت شامل احساس بکنن، پلانتان چی است؟
در اینجا دو بخش است. یکی قوای امنیتی از خود پلان دارن در ساعات مختلف، چی در لالپوره و چی در حسارک و در وزیر تنگی. مگر اضافه تر از اون، ما باید با مردم رابطه زیاده شده باشیم، مردم باید در حکومتداری حصه بگیره. یعنی رول ما که در اینجا آمدم، روزی اول ما به مقبره امان الله خان رفتم و پاچه خان و خونزاده صاحب عده، اونجا ما رفتم. هدف ما این بود که در حکومتداری افغانستان حکومت جای خود داره، مردم جای خود داره، علما و روحانی جای خود داره و ما باید مابین همین مثلث یک تفاهم بنیان بیاریم، مردم در حکومتداری سهم بگیره و این خودش هم تحکیم و ثبات بنیان میاره. و این علت است که ما میخواییم که همین حکومتداری از شهر جلال آباد به ولسوالی ها بکشیم تا در اونجا استقرار بنیان بیاره.
بله ولی صاحب، غصب زمین های دولتی در ننگرهار هم یک نگرانی است که مردم همیشه از او یاد میکنند در رسانه ها. پیش از شما والی قبلی آقای حیات یک مبارزه را آغاز کرده بود در برابر غاصبین زمین، او مبارزه از طرف شما هم ادامه خواهد یافت یا پلان های جدید شما روی دست دارند در این قسمت؟
غصب زمین هدایت جلال ماب جمهور رئیس است که در او به اصطلاح هیچ نوا سکتگی رخ نده و او جریانی که شروع شده همونطور دوام میکنه دیگه. او یعنی ما که حکومت مال خود یا زمین خود گرفته نتانه دیگه، چطور میتونه که مال کسای دیگر حفاظت کنه؟ در او هیچ نوع سکتگی با میان نمیده و همون شدتی که وجود داشت به همون دوام میکنه.
جناب والی صاحب، حضور مافیا هم یک نگرانی است که مطرح میشه و برخی از اعضای ولسی جرگه هم متهم میشن که با این مافیا دست دارند و نگرانی را گای در ننگرهار خلق میکنن. حتی گزارش های وجود داره که اینا برخی اوقات در تصمیم گیری های سیاسی ولایت هم مداخله میکنن. موقف شما در برابر این گروه ها و در برابر مافیا چی هست و اطمینانتان به مردم که علیه از اینا مبارزه جدی صورت خواهد گرفت؟
اول خوبه که آمدیم هیچ کس اعتبال در کار ما مداخله نکردن. دوم هیچ کس بالاتر از قانون نیست. قانون یک چراغ سرخ است، وقتی که چراغ سرخ میشه در اونجا ما لندگوزر و بایسیکل و موترهای دیگه و پیاده رو کلی استاد میشه. دیگه کسی گفته نمیتونه که ما در موتر لندگوزر ششتیم و باید از چراغ سرخ دیر شدیم. دیگه هیچ کس بالاتر از قانون نیست، حتی ما خودم بالاتر از قانون نیستم. دیگه به این حساب هدف ما تطبیق قانون با بالای همه یکسان باید باشه و این علت است که این رول مهم در حکومت داری داره. دیگه همین حدث نیست و انشالله کسی که اگر در قابل قانون استاد میشه باز هیچ کسی قوه بسطر از قانون نداره.
جناب والی صاحب، به عنوان پرسش آخر، خرید و فروش مواد مخدر هم در شهر جلال آباد و حتی در نزدیکی های مقام ولایت آزادانه خرید و فروش میشه و صورت میگیره. موقف شما در برابر از این مافیای مواد مخدر چی هست و با آمدن شما چی تغییرات خواهد آمد در این قسمت؟
خب مواد مخدر سیستم جنبه مهم داره. یکی اینه که خب کسی که قاچاق میفروشه بعد دین روزان با نیروهای امنیتی و پلیس اینجا بحث داشتن که زیر گله اجیر بگیره. مسئله دوم خود تداوی مریض هاست که به اون باید یک جایی پیدا کنیم که یا در اونجا تداوی شون با یک مشکل به همه جامعه است. و مسئله دیگه که بسیار مهم است در اینجا خود فامیل ها، علما، روحانی، مردم و جامعه مدنی همه گی رول داره که یک آگاهی عامه را شروع کنن و با علما ما این صحبت بسیار تفصیل داشتن که یا باید در منابر در این باره باید مردم یک معلومات کافی بوده که از این خود منع کنه. یعنی یک مبارزه مشترک همه جانبه با بین حکومت، مردم و همه که انتظار داشته که این را با پیش ببریم. یک مشکل کلان اجتماعی نه در جلال آباد است بلکه در اکثریت نقاط افغانستان، در خود کابل هم است، در جای دیگه هم است. نگهداری باید آدم یک کمپین همه جانبه باید صورت بگیرد.
خیلی تشکر جناب والی صاحب.
تشکر بسیار.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده سعدیه زاهل.
شنونده های عزیز رادیو آزادی و جوانان مهربان سلام. چرا شماری از جوانان دوست دارند که احساس و یا حالت فعلی را در صفحات اجتماعی با دوستان خود شریک سازند؟ بیان هر لحظه احساس خیش در فیسبوک چه تبصره و قضاوت‌های را در پی دارد؟ جوانان عزیز، موضوع گزارش برنامه این هفته هوای تازه که توسط سعدی زاهل تهیه شده در مورد عواقب شریک ساختن احساسات با دوستان در صفحات اجتماعی است. من حسیب را تلاش برنامه را تقدیمتان می نمایم. حالا توجه نمایید با گزارشی از سعدی زاهل.
دیده شده که در این اواخر میان جوانان بیان حالت یا احساسات و یا استفاده از آپشن از طریق صفحات اجتماعی مانند فیسبوک، تویتر، اینستاگرام و سایر صفحات اجتماعی دیگر زیادتر مورد استفاده قرار می گیرد. به گفته شماره، استفاده از آپشن فیلینگ یا شریک ساختن احساسات فیلی در شرایط امروزی افغانستان بعضی اوقات چالش برانگیز است، زیرا که افغانستان یک کشور سنتی می باشد و شریک ساختن وضعیت خوشی و خفگی قضاوت ها و تبصره های نادرست را در پی دارد. سیما صمیمی یکی از باشنده های شهر کابل گفت که انعکاس احساسات کار بدی نیست و برخی اوقات از این آپشن استفاده می کند. همچنان سیما می افزاید که اکثر وقتها مردم از دید منفی می نگرند و حتی نظریات توهین‌آمیز خود را در کامنت می نویسند.
برای بیان احساسات یا امو خوشی یا احساس غمگینی یا هر احساسی که داشته باشیم یک آپشن خیلی خوب است که می تونیم با دوستا شریک بسازیم. یک رای خیلی خوب از خاطر مثلا روز شده که ما با فامیل یک جا نشستیم و خوش بودیم، یک تکس لیست جمعی گرفته در فیسبوک ماندیم، باز اونجا ماندیم مثلا فیلینگ هپی، و این برای تباروز احساسات ما یا انعکاس احساسات ما بسیار آپشن خوبه. خب ما قسمی که در جامعه ما زندگی میکنیم یک جامعه سنتی است، طبعا یک دیدگاه های منفی هم وجود داره، ولی باز هم شخص میتونه مربوط به خودش میشه که امو احساسات خود با دوستایشان در فیسبوک شریک بسازه. اینجا دو دیدگاه وجود داره، بعضی ها کسی اونمون نظر برداشت منفی شونه، حتی ممکن است در کمین نوشته کنه که چطور چنین یک احساس را دارین شما، و بعضی هاش ممکن استقبال کنن از این. باز طرز دید و طرز تفکر هر فرد متفاوت میباشه، و چون فیسبوک یک فضای اجتماعی است و خیلی ها میتونن تمام فرینداد اونجا نظر بده و طبعا اونا نظر خود چی منفی چی مثبت داده میتونن. قضاوت های نادرست خیلی از مردم ها در رابطه با موضوعات خیلی مختلف روبرو شدیم.
احمد نوید فارغ التحصیل پوهنزه انجینری پوهنتون بلخ میگوید که بیان احساسات در سایت های اجتماعی کار درست به نظر نمی رسد، چون هر شخص نظر به ظرفیت و شخصیت خود موضوع را تحلیل می کند که آسیب های به شخصیت فرد وارد می نماید. به خصوص دختران جدن این نکته را باید در نظر گیرند.
طوری که ما شما در جریان هستیم، جامعه افغانستان یک جامعه سنتی است. در بین فامیلا اگر مثلا اگر بچه ها نظر خود بتن، تقریبا بگویم که کم مورد انتقاد قرار میگیرن. اگر دخترها و اعضای فامیل، حتی خود اعضای فامیل و دوستا قومایشان، یعنی برداشت خوب ندارن، یعنی باعث از این میشه که دختر یا مو اعضای فامیل دیگه جمع هر نظر و چیزی که در دل داره دیگه نتونه که بیان کنه، دیگه به حساب سرکوب میشه. هر کس نظر در برداشت خود قضاوت میکنه، مثلا کسایی که یک ذره میفهمن به حساب قضاوت درست میکنن، و کسایی که نمیفهمن مثلا چیزای منفی برداشت میکنن، گویا که این شخص منحرف شده یا برای غلط روان است.
شریک ساختن احساسات و با خبر کردن همه از حالت و وضعیت درونی خیش در شرایط امروزی برای بعضی ها چالش برانگیز بوده می تواند. سیما در مورد خاطره ای دارد که با هم می شنویم.
خاطره خیلی جالبی این را دارم که یک دوستم یک روز برش تماس گرفتم، گفتم که شما در کجا هستین فعلا، اگر جای نزدیک هستین مثلا همیشه در نزدیک زمین گلبار سنتر همینجا بود بیاین امرای من میروم رستوران نان خوردن نان بخوریم. دمول ازه بود که برای من گفت نه من خانه هستم مریض هستم، یک کمی تب و احوالم خوب نیست، ولی در فیسبوک باز کردم متوجه شدم که با تعداد از فرندا دختراش شده بودن در رستوران و ما عکسش انداخته بود در فیسبوک، نوشته کرده بود فیلین هابی. دمول ازه بود که پس برش تماس گرفتم، گفتم تو خود در فیسبوک گیر شرکتی در حال که خودت میگی من در خانه هستم. بسیار خفه شدم به خاطر از اینکه او در رستوران بود ولی برای من نگفت، گفت من در خانه هستم.
در این میان هستن جوانانی که بیشتر از آپشن فیلینگ استفاده میکنند و در پی سخنان و قضاوت های مردم هم نیستند. مسعود اکبری جوان است که اکثر اوقات احساسات خود را با دوستان خود شریک میسازد. از وی بیشتر میشنویم.
چیزی که احساسات امروزی که برام رخ میده، سوالی که میکنه طبعا نشته میکنم. این یک راز است که با دوستای خود با دوستت میخوای شاش کنی. یعنی من امروز یک احساس دارم، یا خوش هستم یا خفه هستم، یا چکر میرم یا شاپنگ میرم. خیلی میتکه حالی جا خود افغانستان گپکا یکم که مشکل داره، اما تو در کشورهای دیگه خب کس کس که دوست میداشه باشه آزادانه پال پارپوزش میکنه.
با گفته ای روانشناسان شریک ساختن احساسات با دوستان کار بده نیست، اما برای جوانان توصیه می نمایند که نباید همه راز و احساسات درونی و شخصی خود را با همه شریک سازند. تمام افراد به خصوص جوانان باید محرمیت در نزد خود داشته باشند. نیاز نیست که همه راجع به آنها بدانند، چون امکان دارد قضاوت نادرست صورت گیرد و این قضاوت هاست که شخصیت یک جوان را صدمه می زند.
برنامه هوای تازه رادیو آزادی مختص به جوانان بوده و انعکاس دهنده افکار و نظریات جوانان می باشد. شنونده های عزیز، در این قسمت برنامه نظریات شماره از جوانان را در مورد بیان احساسات در سایت های اجتماعی میشنویم.
وحیدالله مصطفی تخلص میکنم، یک از دکانداران شهر کابل.
به نظر من کار خوب نیست، به خاطر که هم خود سبک میسازم، خانواده خود سبک میسازه و هم در مجتمع کلش مردم تر فکر میکنه که جوان ها کلش هم یک رنگ است. نه نه خیر، یکان جوان های رقم پیدا میشه که میخواه که خود در موبایل یا فیسبوک خود مصروف میسازه و ایسته که مای تر است مطور نه به نظر من اشتباسته. اکثرا این مشکلات ها از این فیسبوک ها پیدا میشه که فامیلا یکی بدنام میشه، حتی دیگه این کارا به نظر من خوب نیست.
اسمم مظفرشاه، در فیسبوک بسیار خانواده ما زیاد است، دوستای ما بسیار زیاد هستند در فیسبوک، کلگی دسترسی با فیسبوک دارن، نمیخوایم از زندگی شخصی ما کسی با خبر باشه در فیسبوک.
در این دقایق از برنامه سعدی ازاهل با حمیدالله موسویان، یکی از کارشناسان مسائل اجتماعی و همچنان استاد در پوهنتون‌های خصوصی، در همین مورد مصاحبه را انجام داده است که توجهتان را به شنیدن آن معطوف می‌داریم.
استاد، شمار از جوانان هستند که در سایت های اجتماعی آلت خود، احساس خود یا یه ذرا واضح تر بگویم اما فیلنگ خود بیان می کنند، علت چی است که جوان همچو کار را می کنند؟
بسم الله الرحمن الرحیم. در ارتباط به سوال شما باید بگویم که اولا شبکه‌های اجتماعی در افغانستان از طول عمر چندان زیادی برخوردار نیست، فرهنگ استفاده از شبکه‌های اجتماعی هم در حد و سطح نیست که به گونه‌ای باشند که استفاده خیلی مؤثر و خوب از او صورت بگیره. شما مطمئناً وقتی که می‌بینید خودش همین شبکه‌های اجتماعی همین فرصت رو مساعد ساخته، همین زمینه رو مساعد ساخته که یک کسی نوشته می‌کنه احساس دلتنگی دارم، یک کسی نوشته می‌کنه که احساس شکست قلب دارن. این مسائل موضوعات هستند. چند تا نکته بسیار مهم را میتونیم که به لحاظ قاعده های جامعه شناختی مطرح بکنیم. یکی زمینه های روانی هستند، دیگری هم بحث وضعیت اجتماعی هست و دیگری هم بحث ای است که وضعیت شخصیتی فردی هست. این مسائل و موضوعات را مطرح میکنند و ما عقیده‌ایم ای است که یک تعداد میان از همی بیان احساسات استفاده میکنند که در واقع برخلاف قاعده عمومی هست. فکر میکنم که چندان کار خیلی خوبی نیست. هر کسی حق دارد هر آن چیزی را که احساس میکند بیان بکند، هر آن چیزی را که فکر میکند بیان بکند. این آزادی را ما هم در قانون اساسی خود داریم و نباید کسی دیگری با توجه به بیان واقعیت های زندگی کسی دیگری از او استفاده سو بکند. اما نکته مهم است که میگن حالا میبینیم که فیسبوک یگانه ابزاری هست، وسیله هست که میتونیم دیگران هم بفهمند که من در کدام یک وضعیت قرار دارم. اما نباید بیان این وضعیت را با یک نوع نگاه کاملا منفی ببینیم.
استاد، زمانی که یک جوان میخواهم وضعیت و حالت و ساعت و دقیقه خود را بر همه دوستا بیان کنم، چی مشکلات را به بار میاره و مردم در برابر این جوان و شخصیت این جوان چی قضاوت هایی میکنن؟
اتفاقا قضاوت ها میتونه مختلف و متعدد باشه. بعضی کسا هستند که قضاوت منفی میکنند، بعضی کسا هستند که قضاوت مثبت میکنند، بعضی کسا هستند که خود را هم نوا میدونند با کسی که چنین یک احساسی را بیان کرده. اما مهمش است که خیلی از مسائل خصوصی خود را نباید در شبکه های اجتماعی بیرون بتیم و تبارز بتیم که خیلی سوء استفاده از او صورت بگیره. یعنی وقتی که شما احساس درونی تان را در فیسبوک میگذارین، در واقع با همه مردم شریک ساختین. دقیقاً همون بحث عشق و علاقمندی و این مسائل موضوعات هست. بخواید نخواید دیدگاه های اکثریت مخاطبینتان شاید که منفی باشد، به دلیل اینکه چنین یک وضعیت و شرایط فکری در جامعه افغانستان مساعد و فراهم نشده.
پس رای حل در چی میبینید؟ چون بسیاریاشان عادت کردن یا بسیاریاشان میگن که با ابراز یا بیان امی حالت خود ما احساس خوشی میکنیم، احساس آرامش میکنیم. شما به صفت یک استاد، به صفت یک جامعه شناس، کدام راه را برای جوانا پیشنهاد میکنید؟
مسائلی که خیلی فکر میکنن دوستا که از او میتونن دیگرا برداشت منفی بکنن، از او مسائل و موضوعات را نباید تبارز بتن. یک موضوع، موضوع دیگه ای که مسائل و موضوعاتی را در شبکه‌های اجتماعی به نشر بسپارن که به نحوی بتونن سودمند واقع شوند بالاخره در همو شبکه ها و در واقع خود شبکه های اجتماعی صورت بگیره. من فکر میکنم شبکه های اجتماعی رو بگذاریم، مسائل اجتماعی رو بیشتر در او تبارز بتیم و این یکی از مسائل بسیار خوب است که شما میایین مباحث و موضوعاتی که مربوط به اجتماع میشه در شبکه های اجتماعی تبارز میتین. اون مسائلی که مربوط به خیلی مسائل خصوصی زندگی و حوزه خصوصی زندگیتان میشه، نیازی نیست که به اون مسائل و موضوعات خیلی زیاد بپردازین.
شنونده های عزیز، رسیدیم به پایان برنامه. برنامه را با آرزوی صحتمندی شما عزیزان خاتمه میبخشیم. تا فرصت بعد، الله یارتان.